جناب دکتر کاظمی عزیز، یکی از مواردی که البته آقای دکتر پور ابراهیمی بودن ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس داشتن صحبت میکردن، نکته بسیار جالبی رو مطرح کردن و این عمق فاجعه رو در بحث شرکت های دولتی میرسونه. ایشون فرمودن که 10% از این های شرکت های دولتی اگر کاهش پیدا بکنه، به اندازه درآمد نفتی کشور به منابع درآمدی دولت اضافه میشه. واقعا اینجوره؟
این نکته جالبیه و در حد ادعا میشه بررسی کرد، ولی من دوست دارم یه نکته مهمتر بگم. ادبیات علم اقتصاد به ما میگه بنگاهداری دولتی در همه جای دنیا شکست خورده است، یعنی اساسا دولت قرار نیست بنگاهداری کنه. حالا باید اینجا تعریف کنیم منظور از دولت چیه، چون تو کشور ما تا میگی دولت ما به یاد قوه مجریه میفتیم. منظور از دولت حاکمیته، ولی من یه مقداری این تعریف دولت ها در مورد بنگاه دولتی محدود میکنم و میگم هر بنگاه دولتی که به بودجه عمومی کشور وصل باشه. منظورم از بودجه عمومی کشور اون بودجه‌ای که هر سال در مجلس بررسی میشه، یعنی هر شرکتی که در لیستش میاد، چه به مستقیم منظورم شرکت‌هایی که مثلا زیر مجموعه ممکنه به وزارت صنعت و معدن تجارت باشن
یا بنیادها باشن،
خب اونا بعضن توی بودجه اسمشون نمیاد،
بله،
ولی بعضن به صورت غیر مستقیم مثلا صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌هایی دارن که در لیست بودجه که هر سال توی مجلس بررسی میشه اسمشون نمیاد، ولی چون مبالغ بسیار سنگینی به عنوان کمک به صندوق‌های بازنشستگی تزریق میشه، در واقع انگار داره به اون شرکت ها هم رسیدگی میشه توی بودجه.
البته من اینجا یک نکته بین عرایزتون اضافه بکنم. ببین، این صندوق های بازنشستگی رو به خاطری که شنوندگان عزیزم بیشتر به این نکته برسن، این صندوق های بازنشستگی هر ارگانی برای خودش یک صندوق بازنشستگی ایجاد کرد، اومد درصدها رو کم کرد از حقوق پرسنل، آورد در این صندوق ها گذاشت و قرار بود این منابع رو به گونه مدیریت بکنن که بتونن در ایام بازنشستگی این افراد بتونن هزینه ها رو پرداخت کنن بدون اینکه از دولت کمکی بخوان. ولی به جهت سوء مدیریت هایی که ما در کشور داشتیم از قبل این صندوق ها، متاسفانه صندوق ها زیان ده شدن و اون منابع مالی رو هم برباد دادن و این شد که دولت مجبور شد که به جهت تضمینی که به این صندوق‌ها و کارکنان داده بود منابع رو داره تأمین میکنه.
و نکته خوبیه، ما حدود 20 تا صندوق بازنشستگی داریم، ولی بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی کشور یکی صندوق سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح. اینا صندوق‌های خیلی بزرگی هن. دو تا از این صندوق ها چند ساله که در بودجه عمومی کشور یه سهم خیلی بزرگی داره.
آقای دکتر، این از جیب من و شما یا
از جیب ملت ایران؟
بله، خب سوء مدیریت فلان مدیری که بلد نبوده دو تا تخم مرغ ما دستش بدیم بره اینو آپز بکنه برداره بیاره، خب چنین منابعی رو در اختیارش گذاشتیم برباد داد، الان از جیب من و شما داره
دقیقاً
بازنشستگی تامین میشه.
ببین، امسال 85,000 میلیارد تومان از بودجه 600,000 میلیارد تومان، عدد خیلی بزرگیه، به دو تا صندوق بازنشستگی، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری نیروهای مسلح داده شده. 55,000 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری داده شده. این صندوق بازنشستگی کشوری 245 تا بنگاه اقتصادی داره. بسیاری از این بنگاه ها به عنوان رد دویون در عوض بدهی هایی که دولت به این صندوق داشته، بنگاه دولتی، کارخونه بهش داده شده، شرکت بهش داده شده، اینا هم نتونستن اداره کنن. از این 245 تا 80-90 تاش الان زیان ده، بعضی هاش زیان های خیلی سنگین و بدهی های سنگین داره. بعد این اساسا اسم ببریم که حس بگیریم نسبت به این، مثلا در استان قزوین یه شرکت داریم به نام آپادان سرام، سال 81 ایجاد شده، همیشه زیان ده بوده، همین الان 2,000 میلیارد تومان بدهی داره این شرکت. این شرکت اگه بخوایم بفروشیم 500 میلیارد تومان هم نمیخواد.
خب چرا دولت مقاومت میکنه از واگذاری این شرکت ها؟
داستانش پیچیده است، در ادامه صحبت ها میرسیم.
غیر از اینه که چون که مدیرانی که دارن در اینجا حقوق میگیرن و دارن مدیریتشون رو به اثبات میرسونند، اینها وابستگی دارن و صرفا به واسطه این افراد است که این کارخونه جات رو دولت واگذار نمی‌کنه.
یکی از دلایل شاید این باشه، دلایل مهمتری هم داریم. ببین این
البته آقای دکتر امیر خراسانی کارشناس امور اجتماعی هم مهمان دیگه برنامه‌مون هستن که ایشون ظاهرا در ترافیک گیر کردن، تا ایشون هم برسن ما این بحث رو ادامه بدیم تا ببین نقطه نظرات آقای خود دکتر خراسانی به چه طریقی است. بله می‌فرمودین.
بله بله. مثلا یه شرکت دیگه مثال بگم، شرکت چوب و کاغذ ایران، معروف به چوکا، در استان گیلان سمت تالش. من اونجا رفتم بازدید کردم، شرکتی که 50-60 سال پیش ایجاد شده. من 15 سال گذشتهشو بررسی کردم، هر سال زیاندهی داشته،
ولی حجم داراییاش فوق العاده. آقای دکتر
نه خیر، نه
زمین ها و
قبول قبول، ولی اینقدر
من صورت های مالیشو بررسی کردم،
الان اینقدر بدهیاش زیاد شده که دیگه در واقع بدهیاش سنگین.
یک نکته هم اینجا بد نیست، ما صحبتشو آقای دکتر فراموش نکنید داشته باشیم، اینه که ما موقعی که اعلام میکنیم در ارتباط با اصل 44 ما اومدیم این دارایی رو مثلا به قیمت 1,000,000,000 تومان دادیم به فلان آقا، مردم براشون خیلی تعجب برانگیز، کارخونه به این عظمت رو آوردیم، 1,000,000,000 تومان دادیم به فلان شخص یا فلان آقایی که بر اساس نظریه کارشناسی هم بوده، ولی مردم غافل هستن که مدیرانی که دولتی بودن و مدیریت چند ساله این شرکت ها، این قبیل شرکت ها رو داشتن، انقدر وضعیت این شرکت ها رو فلاکت بار کردن که حجم بدهی های این شرکت ها بیش از دارایی ها شده. یعنی اگر بخوایم از نظر مالی حساب بکنیم، یه چیزی دولت باید بذاره روی این دارایی که بتونه تا تسویه حساب بکنه. حالا اومدن این رقم رو برداشتن به این شکل،
شرکت چوکا کردن. الان حدود 300 میلیارد تومان بدهی داره. 3-4 سال پیش من بررسی می کردم، بدهی ها 60 میلیارد تومان بود، یعنی در این چند سال 5 برابر شد. یعنی اگر 4 سال پیش این شرکت تعطیل شده بود، حداقل این بود که با 60 میلیارد تومان تعطیل میشد. اگه بخوام بازم مثال بگم، یه شرکت خیلی معروف، هواپیمایی آسمان، آخرین صورت مالی که من ازش دیدم، صورت مالی سال 98 شه، 3,150 نفر پرسنلشن، با چند تا هواپیمایی که خیلی هم به درد نمیخوره، اصلا بعضی از هواپیماهاش نشست، اصلا هیچ وقت پرواز نمیکنه. این شرکت، من پرسیدم از دوستان کارشناس که این شرکت با این شرایطی که داره چند نفر پرسنل داشته باشه، نظرشون اینه که 200-300 نفر، 10 برابر اونجا کار میکنن. اگه بخوام بازم مثال بزنیم، مثلا نیشکر هفت تپه، من 16 سال از صورت‌های مالی اخیر نیشکر هفت تپه رو بررسی کردم، حتی یک سال سوداوری نداشته. بررسی‌هایی که من انجام دادم تقریبا داره منو به نتیجه میرسونه که تو 50 سال گذشته نیشکر هفت تپه تقریبا همیشه زیاندهی داشته. اگر گاهی یه بار زیاندهی نداشته، به دلیل سوبسیدها و یارانه‌های دولتی بوده. این شرکت 6,000 نفر رو حقوق میده، در حالی که کارشناسان میگن با این تکنولوژی 1,000 الی 1,500 نفر رو باید اونجا به کار بگیره. اگر با تکنولوژی روز اونجا کار کنه، زیر 1,000 نفر، شاید با 500-600 نفر هم بشه کار کنی. مثلا مثال بگم خدمت شما، 2,500 تا کارگر یه وسیله برنده‌ای دارن بهش میگن قمه. با قمه این 2,500 نفر فصل برداشت میرن، نیشکر میبرن.
خب یعنی الان، یعنی هنوز ما با این تکنولوژی روزی داریم با قمه میبریم،
مثل 100 سال پیش و 80 سال پیش، در حالی که شرکت همسایش با کمباین که خودشون بهش میگن هاردوستر، با اون داره انجام میده. یعنی شما بری برزیل بگی که آقا کارگرای ما دارن با قمه، با یه وسیله برنده نیشکر میبرند، احتمالاً کلی به ما میخندن، چون اصلا ندیدن سال هاست چنین چیزی.
میدونی چی آقای دکتر؟ ببینین، ما معضلی در این کشور داریم تحت عنوان بی تدبیری و بی عملی مدیران. اگر یک مدیری به واسطه سوء مدیریتش هزاران میلیارد تومان خسارت وارد بکنه به مجموعه، بدونی که یک ریال برداشت کرده باشه، سوء استفاده مالی کرده و هیچ کس باش کاری نداره. ما در یکی از ادارات یک کار تبلیغاتی قرار بود انجام بشه، در اولوش 10-15 سال پیش، یک قرارداد 6 میلیارد تومانی ایران خودرو آورد که میخواست این انجام بشه، این کارش. این آقای مدیر اعلام کرد که چون سایپا استاندارد نداره، من این تبلیغ رو انجام نمیدم. 6 میلیارد تومان خسارت زد به اون مجموعه و هیچ کس هم نیومد از این آقا بپرسه آخه تو استاندارد این مملکتی، تو چی کاره این مملکتی که داری این جور ضرر زیانی رو وارد میکنی. اینا متاسفانه
من فرمایش شما رو رد نمیکنم، ولی مگه مدیر کیه؟ مدیر هم وطن ماست. یعنی اینی که ما بگیم آقا این مدیران همه فاسد همه بد، من به سختی اینا میپذیرم. نکته اینه که فضای کسب و کار، بسترها،
آقای دکتر الان جواب این قسمت شما رو بدم. آقای دکتر ببینید چرا ما این همه تحصیل کرده، ما که همه مخهای این مملکت هستن، همه کسایی هستن که دارای ایده هستن، کسایی هستن که الان که
قبول.
از این مرزا میرن. چرا دلیل
دارم.
اینه که اینها جایگاه مدیریتی این کشور هیچ موقع دست اینا داده
ولی باید
نمیشه.
وزن مناسبی به این موضوع داد دیگه. یعنی میگیم که آقا این مسئله هست، این یک مشکله و باشه انتقاد کنیم، حرف بزنیم، ولی مشکلات بزرگتری هم داریم. وضعیت سهولت کسب و کار در ایران این موضوع
فاجعه، اون که فاجعه. ما فکر میکنم 20 تا مونده به آخر هستیم.
ما یه شاخصی داریم به نام ease of doing business، شاخص سهولت کسب و کار، که وضعیت خوبی نداریم. یه شاخص خیلی مهمتری داریم، economic freedom index، شاخص آزادی اقتصادیش. آزادی اقتصادی یعنی این که آدم ها بتونن کار کنن، شاخص آزادی اقتصادی میشه دیگه. این شاخص ما معمولا در 15 تای آخر دنیاییم، یعنی در کنار کوبا و ونزوئلا و چند تا کشور آفریقایی و حتی کشور آسیایی هم الان مثل ما نیستن. یک موردش تعرفه های گمرکیه، محدودیت های تجاری. چون حرف از شکر و نشکر گفته شد، همین امروز من بررسی کردم در 20 سال گذشته تعرفه شکر بین 30-150% بوده. یعنی چی؟ یعنی این که من ایرانی باید به قیمت چند برابر شکر رو خریداری کنم، یعنی 80 میلیون ایرانی باید از جیبشون چند برابر هزینه محصولات غذایی پرداخت کنن که 10,000 نفر بتونن یه جایی با یه تکنولوژی فرسوده قدیمی کار کنن. حالا همین آدما وقتی که میخواییم یه کاری بکنیم، تکنولوژی رو تغییر بدیم، یه تنفسی ایجاد کنیم،
مقاومت
ها سنگینه. یه دلیلش ساز و کار هاست. یعنی اگر یه شرکتی باید 2-3 سال تعطیل بشه که تکنولوژیش تغییر بکنه، خب اینجا الان باید به عنوان بیمه بیکاری به این کارگر یه پرداختی بشه که این کارگر نه یا تو خیابون برای ما دردسر درست کنه. وقتی این کار انجام نمیشه، حالا چرا این کار انجام نمیشه؟ دوباره میخوریم به مسائل دیگه ای که مربوط به بیمه ها و صندوق های بازنشستگی.
آی دکتر میدونید ما بعضی موقع یک کنافی هست، این کنافه میخوایم سرشو باز بکنیم، از هم باز بکنیم، انقدر به هم پیچیده اصلا سر و تهش معلوم نیست. چون همین مسئله که فرمودین بحث هفت‌تپه رو در ایران خودرو هم داریم. ما ایران خودرو به این ضرر و زیانی که داره میده و با این شرایطی که هست و با این کیفیت تولیدات خودرویی که داره تولید میکنه، هزینش رو من و شما داریم میدیم. چرا ما باید به اینجا برسیم؟ چرا ما نباید صنایع رو به وضعیتی برسیم که اون فعال اقتصادی که واقعا توان مدیریت، واقعا توان سرمایه گذاری داره، برای پول خودش ارزش قائل؟ آقای دکتر ببینیم، ما موقعی که میگیم مدیر، میگیم شرکت دولتی، یعنی اینکه این کارمند ساعت 8 صبح ساعت رو نگاه میکنه، باید بیاد سر کار ساعت 4 بعد از ظهر بلند شه، ولی بخش خصوصی تا ساعت 12-1-2 شب میشینه، برنامه ریزی میکنه، فکر میکنه، اوغلا رو جمع میکنه، از توانمندیشون استفاده میکنه. این گونه هست که ما الان در بخش خصوصی، ما خیلی از شرکت های دولتی که واگذار شد به بخش خصوصی، اونایی که حالا با رانت نبود وارد نشدن، زمین و ماشینالات و سایر دارایی ها رو جدا جدا نفروختن و منابع کشور رو، این البته من یک نوع خیانت فرض میکنم، اونهایی که واقعا وارد تولید کشور شدن و اون صنعت رو ادامه دادن، همه شرکت ها موفق بودن. چه فرقی داره با مدیریت این آقا با اون مدیریت دولتی؟
موافقم. حالا اصلا فرض کنیم یک شرکت زیانده دولتی واگذار بشه به بخش خصوصی، بخش خصوصی هم موفق نباشه، خب بعضی وقت لازمه که اصلا اون کسب و کار تغییر کنه، تعطیل بشه، تکنولوژی جدید بیاد، الزاماً با یه تکنولوژی 70 سال پیش شما و با این قوانین و مقررات شاید دست بخش خصوصی هم بده، اونم نتونه موفق بشه، شاید اونم اشتباه محاسباتی داشته باشه، تصور کنه که میام فلان میکنم، اون کارو انجام میدم، این کارو انجام میدم، بعد میاد میبینه که این همه گرگ توی ادارات دولتی سر راهشن، اون همه گرگ به عنوان نمیدونم ایده های ایدئولوژیک صد راهش وای میسن، به این سادگی نمیتونه
قبول دارم. ببینید دکتر، ما الان یک کسب و کاری یکی از دوستان ما راه انداخته، الان دقیقاً 3 ماه و نیم درگیر اداره اماکنه. آخه آقای اداره اماکن، آقای دولت، آقای کسی که دارین سیاست گذاری میکنین برای کسب و کارها، چه لزومی داره شما میایین در جهت یک کسب و کاری که قراره شما یک کوچیک‌تر این کسب و کارم را بندازین، لااقل 5 نفر به طور مستقیم غیر مستقیم درگیر میشن، چرا در این شرایط اقتصادی شما نمیای کسب و کارها رو راحت‌تر بکنی، چرا شما مسیر رو باز نمی‌کنی؟ شرایط کشور ما شرایط فوق‌العاده‌ای است. متأسفانه من یک اجماعی در حل مسائل مشکلات نمی‌بینم. شما می‌بینی جریانات، این جریان برای خودش میتازه، اون جریان برای خودش میتازه، مردم هم این وسط گیر کردن، موندن چیکار بکنن؟
ولی ما حرف کارشناسیمون رو می‌زنیم. من اینطوری فکر می‌کنم، فارغ از اینکه چه نظام سیاسی توی مملکت هست، چه گروهی، چه حزبی، چه جناحی، ما حرف کارشناسی و علمی که در دنیا تجربه شده رو میگیم و یکی از ما بپرسه که آقا از کجا شروع کنیم، من میگم از بهبود آزادی اقتصادی. آزادی اقتصادی یعنی اجازه بدیم مردم کار کنن، یعنی دولت این چنگالش رو از گلوی مردم برداره، منظورم از دولت مجموعه حاکمیته، و اجازه بده کار کنه. این مجوزها، آقا هر کسی قدم میخواد برداره و 100 تا مجوز بگیره که چی بشه؟ محدودیت های تجاری، تعرفه های گمرکی، تعرفه های گمرکی از نظر من یه گروگانگیری، یعنی شما میای یک مملکت، مردم یک کشور رو گروگان میگیری که از 20,000 نفر حمایت کنی. یعنی وقتی شما روی کالایی تعرفه میذاری، همه مردم ایران رو مجبور میکنی که فلان کالا رو به 4 برابر قیمت بخرم.
خب آقای دکتر، همکاران ما آیتمی رو آماده کردن، با هم میشنویم و برمیگردیم ادامه برنامه رو ادامه میدیم که ببینیم با این شرکت‌های زیانده‌ای که در کشور هستن و با مدیران بسیار فوق‌العاده کارآمدی که هستن چی کار باید کرد.
شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی.
اگر حالا نمودار رو دوستان بیارن، مشخصه که ما 10 شرکت زیانده رو در واقع در قانون دیدیم، در صورت که در عملکرد 227 شرکت. چرا سودده نشون میدن؟ چون الزام قانونی دارن که باید همه رو به سمت سوددهی و اصلاح ساختار ببرن.
اگر معادل 10% از هزینه های شرکت دولتی و بانک ها که الان دچار چالش هستن ما اینا رو کاهش بدیم، معادل کل فروش نفت ما در یک سال در شرایط عادی نه تحریمی که الان هستیم، میتونیم به بودجه عمومی کشور اضافه بکنیم. این عددهای بزرگی در اقتصاد.
باید ببینیم واقعا اون شرکت تحلیل بشه، یعنی ببینیم که آیا این زیان انباشتش قرار کاهش پیدا بکنه، قرار تلطوسی شرکت داشته باشه که و چون معمولا تو بازار آینده معامله میشه و چشم انداز ها.
خب جناب آقای خراسانی، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. در ترافیک امروز تهران گیر کردید و عرض سلامی داریم خدمت شما.
سلام عرض میکنم، امیدوارم هر کی صدای ما رو میشنوه حالش خوب باشه.
آقای خراسانی، ما بحث برنامه امروز ما شرکت‌های زیانده دولتیه. بحثی که با جناب آقای دکتر کاظمی داشتیم این بود که این شرکت‌های دولتی به واسطه مدیریتی که دولتی بوده و نحوه اداره اینها زیانده بودن و واگذاری اینهای هم به بخش خصوصی در بعضی موارد کارساز نبوده و معضلی است برای بخش خصوصی، به گونه ای که الان آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن اگر ما 10% از اینهای شرکت های دولتی رو کاهش بدیم به اندازه درآمد نفتی کشور به منابع درآمد دولت اضافه میشه و این بیان بسیار سنگینی است اگر از نظر تحلیلی بخوایم واردش بشیم و این عمق فاجعه شرکت های دولتی و بار هزینه‌ای برای کشور ما داره. دیدگاه شما رو در این زمینه بدونیم و علل زیانده بودن شرکت های دولتی.
بله، ببینید بحثی که در واقع جریان اصلی اقتصاد مطرح میکنه اینه که به تدریج این شرکت ها باید در واقع واگذار بشن، خصوصی بشن تا کارآمد بشن، رقابت کنن، توی بازار آزادی شکل بگیره. موزل این بحث اینه که اینها در واقع اقتصاد رو یه شابلونی میدونن، یه چکلیستی میدونن، یعنی فکر میکنن 10 تا توصیه دارن، این 10 تا توصیه رو فکر میکنن تو موزامبیک ببرن کار میکنه، تو ایران ببرن کار میکنه، تو امریکا کار میکنه، تو آلمان کار میکنه. این اقتصاد چکلیستی اساساً یه، حالا من توضیح میدم چرا، به چه معنای شکلی از اقتصاد ارتجاعیه، ولی الان وارد اون بحث نمیخوام بشم. ولی بحث اصلی سر اینه که من الان فرقی نکنه ایران باشه، کره جنوبی باشه، سوریه باشه، کجا باشه، مدام همش این توصیه رو بکنم و هستن دیگه. این در واقع این جریان اصلی به اصطلاح اتریشی ها تا اندازه نئوکلاسیک ها مدام یه شکلی از اقتصاد شابلونی دارن. خب یعنی یه شابلونی دارن، میخوان تو همه کشورها فارق از سنن، ترکیب سرمایه و وضع در واقع آرایش قوا، وضع اجتماعی، مدام میخوان اون شابلونه رو فرو کنن تا به اون شکلی که تصور میکنن در بیاد و هرگز هم در نمیاد. یعنی ببینید غربم هیچ کلیتی به اسم غرب وجود نداره. یعنی مثلا شما اقتصاد سوئد با اقتصاد آلمان فرق میکنه، اقتصاد آلمان با اقتصاد مجارستان فرق میکنه، لهستان با امریکا فرق میکنه. بعد اینها با یه کلیت سازی هایی که ما یه غربی داریم که با این مدل اقتصادی انگار پیش رفته، که در صورتی که ابدا اینطوری نبودش. این یه جزئیاتی داره این بحث. یا مثلا کره جنوبی با این مدل پیش رفته، اصلا حرف پرتی هستم، کره جنوبی با این مدل پیش نرفته، این یه کار خیلی مهمی در اومده، نیکوکاران نابکار یه اقتصاددان کره‌ای در دقیق توضیح میده که چطوری ما توی یه لحظاتی ما اصلا شکلات وارد نمی کردیم، خاطرات بچگیشو دارد میگه، خب چطوری تعرفه های سنگین میذاشتیم. و میخوام بگم قصه های در واقع قصه طولانیه. در نتیجه اولین اتهامی که به این نوع بحث وارده اینه که شما تاریخ و فاکتور میگیرید. یعنی عنصر تاریخ، زمینه، جغرافیا و سیاست رو فاکتور میگیرید و یه جایی خیلی سانترالیستی وای میستید، میگید که خصوصی بشه، نمیدونم مقررات زدوده بشه، نمیدونم دولت کوچک بشه. خب
اول ببخشید دکتر، جبهتون رو مشخص کنید. موافق کوچک سازی دولت و خارج کردن شرکت های دولتی از دست دولت هستین یا نه؟
نه حتما نه. من ببینید حتما با هیچ شکلی از فرمول بندی اینطوری آیا دست دولت باشد
یا
دست
آیه دکتر کاظمی هر جای بس میخوام وارد بشین داشته باشیم که
میکنم.
آیه دکتر خراسانی دیدگاهش جالبه.
من با هیچ شکلی از فرمول بندی اینجوری که باید خصوصی سازی، باید خصوصی بکنیم، باید اصلا من به این در واقع دوگانه خصوصی دولتی نمیذاره ما فکر کنیم. خب یعنی نمیذاره ما به اشکال جدید مالکیت، به اشکال جدید مدیریت فکر کنیم، اشکالی که تو عالم نظرم نیست، تو دنیام پیاده شده و نمونه‌های در واقع موفقی بودش.
آقای دکتر ببین شما با این قسمت موافقت
میکنید؟ من
شنوندگان عزیز اینو بهتر لمس بکنم. ببینید در کل دنیا دولت‌ها صرفاً اون بخش از اقتصاد که استراتژیک است، امنیت ملی در کار است، رو در اختیار میگیرن. دیگه قسمت های دیگر رو وارد نمیشن. موزامبیک
امنیتش هم خصوصی کرده.
شما آخه موزامبیک رو
میخوام بگم آره. نه ببینید نکته سر چیه؟ نکته سر این که این منطق خصوصی سازی، خب شما مبناتون که خصوصی کردن نیستش که. ما نمیتونیم بگیم ما یه اقتصادی داریم آخ جون یه عالمش خصوصی شده. خب ما منطق در واقع زندگی اینه که ما رفاه داشته باشیم، برابری داشته باشیم، آسایش داشته باشیم. خب در نتیجه این که شما، من سوالم از اقتصاددانای در واقع این حوزه اینه که خب شما اصلا خب واسه چی اقتصاددانید اگه قرار این 10 توصیه رو مدام تکرار کنید؟ خب ما اقتصاددان میخوایم چیکار؟ اشتباه تو توصیه چیز، اگه مدام میخواد به دولت بگی که آی تو خصوصی نکردی، خصولتی شده، فلان شده، بهمان شده، که این واژه‌های باسمه‌ای یا خصولتی شدن. خب چون اساسا همه جا خصوصی سازی خصولتی سازیه، دست کم تو مراحل اول و دومش همه جا خصوصی سازی خصولتی سازیه. نمونه بسیار بارز، شما همین الان ترکیب کابینه امریکا رو نگاه کنید، همشون یا مالکین صنایعن یا مشاورین صنایع بزرگن. یعنی این بخش خصوصی مدام در واقع میاد هیئت حاکمه رو شکل میده، هیئت حاکمه رو میسازه و از هیئت حاکمه دوباره امتیازاتی میگیره. در نتیجه این واژه‌های مثل خصولتی، خصورانتی، اختصاصی سازی، خب میخوام بگم یک، این که بالاخره توی ایران داره اتفاق میفته، معلومه در واقع زمین اینجا شکل میده به هر ایده ای. خب دو، این که خب همه جا همینطوریه، چیز
خیلی دکتر آقای پور ابراهیمی گفتن که اگر 10% خیلی من این تعلیم من رو باید بشکار کنیم. ببینید آقای دکتر پور ابراهیمی میگن که 10% اگر هزینه های شرکت های دولتی رو کم کنیم به اندازه درآمد نفتی کشور خیلی سنگینه.
دو تا جواب مشخص داره.
ببین خب این از جیب کی؟ از جیب من و شما دیگه.
دو تا جواب خیلی مشخص داره. یکی این که این همه سال مدیریت، نمیدونم MBA DBA، این همه متخصص ما داریم. خب اینها جالبه، اینها میگن ما تو بخش خصوصی بهره‌وریم، میتونیم به اون مشاوره بدیم، اونو بهره‌ور کنیم چون پای سود در میونه، اما نمیتونیم شرکت دولتی رو بهره‌ور کنیم. یک. دو، خود مرکز آقای دکتر پور ابراهیمی مراجعه کنند به پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس. خود مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع گزارشی منتشر کرده مبنی بر این که چطوری مدیران، خب چطوری مدیران شرکت‌ها رو زیانده می‌کنند، خب برای این که بتونن توی در واقع توی در خصوصی سازیش نفعی در اختیار خودشون بگیرن. این استدلال
ببینید قبول دارم، بفرمایید دکتر.
اگر سوم بگم آقای دکتر بفهمم. اصلا سوم اینه که یه نکته ساده بذار من یه چیز از این قیاسا.
آخه این نکته که شما گفتین نکته عام نیست. ببینید قبول دارم ما موقعی که بس اصل 44 رو مطرح کردیم، بعضی از مدیرانی که مدیریت اون کارخونه جات و اون شرکت‌ها رو داشتن به گونه ای عمل کردن که اینها زیانده خودشون رو نشون بدن بعد بتونن با قیمت پایین‌تر اینا رو خریداری بکنن. اینو قبول دارم ها، ولی این عام نیست. این فقط
بسیار زیاده. منم قبل از خوندن اون گزارش فکر می‌کردم استثنا،
چند تا اسم
ولی اسم حالا یادم نیست، چون اسم بنیادها بود، اسم آدم‌ها رو نیوردن. خب مثلا گفتن 20 نفر تو مثلا فلان هلدینگ بنیاد مستضعفان، نمی‌دونم 8 نفر بعدن اینها خودشون قیمت گذاری کردن، بعدن خودشون فروختن. خب یه نکته سومی هم وجود داره، این ناظر به در واقع گفته آقای دکتر پور ابراهیمی. ببینید یه جمله خیلی معروفی هست تو اقتصاد، میگن که آمارها رو اگه شکنجه بدین هر چی میخواین بهتون میگه. خب بذارید من عکسشو بهتون بگم. من یه آقای در واقع پور ابراهیمی نگفتن چیز اگر 10% کم کنیم معادل پول نفت در واقع این میتونیم عایدی داشته باشیم. ما اگر نظام مالیاتی اونم عوض کنیم معادل کل بودجه میتونیم مالیاتی داشته باشیم.
اون که من روش بحث دارم. ببین الان یعنی الان ما داریم میگیم، ببین من یک نقطه
یعنی میخوام بگم تفسیر
سه تا مطلب رو کنار هم بذاریم. الان ما داریم توی رسانه ها همش بحث میکنیم مالیات مالیات مالیات، فرار مالیاتی. یکی میاد میگه 40,000 میلیارد، یکی میگه 120,000 میلیارد، یکی میگه دیشب نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بود دیدم میگفت 120,000 میلیارد تومان فرار. من میگم این مملکت ما چه منابع سرشاری داره؟ اون 120,000 میلیارد رو بذاریم کنار، اون بنیادها و جاهای دیگری که معافیت دارن رو بذاریم کنار، اون معافیت‌های خاص رو بذاریم کنار، این 10% رو از هزینه‌های کشور کم کنیم، بابا ما 10 برابر بودجه سالیانمون منابع داریم. خب این چه سوی مدیریتی الان؟
من از دوستان دعوت میکنم برگردیم به سوال این گفتگو. سوال اینه که با شرکت‌های زیانده دولتی چه کنیم؟ این نکته مهمیه جناب خراسانی. ما شرکت‌هایی داریم، بنگاه‌هایی داریم که زمان پهلوی با حمایت محمد رضا شاه ایجاد شده یا دولت‌های اون موقع، و الان 50 سال 60 سال از قدمت اون شرکت ها گذشته. بررسی هایی که ما داشتیم نشون میده اون بعضی از این بنگاه ها همیشه زیاندهی داشتن، همیشه، یعنی ربطی به این نداشته که مدیرش کی باشه، زیانش کم و زیاد میشده ولی این زیاندهیش ثبات داشته. خب حالا شرکتی که 50 سال زیاندهی داشته باید یه فکری براش بکنه، جدا از اختلاف نظرهایی که داریم. ممکنه من و آقای دکتر خراسانی بشینیم تا روزها بشینیم بحثای تئوریک با هم داشته باشیم، ولی بالاخره یه جایی باید تصمیم بگیریم برای یه بنگاهی که 20 سال زیاندهی داشته. مثلا شما تشریف نداشتین، من عرض کردم یه شرکتی هست به نام آپادان سرام در مالکیت صندوق بازنشستگی کشور، سال 81 ایجاد شده، حدود 18 سال ایجاد شده، از روز اولی که ایجاد شده تا الان زیاندهی داشته و هر سال به بدهیاش افزوده می‌شده. الان حدود 2000 میلیارد تومان بدهی داره و ارزش خود شرکت 400-500 میلیارد تومانه. یه صورت مالیش اگه تشریف ببرین سایت صندوق بازنشستگی، سامانه شفافیت در سایت صندوق بازنشستگی، شرکت آپادان سراما صورت مالی دو سال گذشته شو گذاشتن دانلود کنید، دقیقاً این اعداد و ارقام اونجا هست. انواع اقسام شرکت ها، یا مثلا شرکت نیشکر هفت‌تپه از روزی که ایجاد شده، یعنی از 50 سال پیش تا که ایجاد شده، اکثر سالها زیاندهی مستمر داشته. من 16 سال گذشته رو به ریز صورتهای مالیشو دیدم،
از 76 بودش،
همه 16 سال گذشته زیاندهی داشته و قبلش هم داشته. بعضی از سالها دولت به ازای هر کیلو شکری که تولید میکرده یه یارانهی بهش میداده که این زیانش رو پوشش بده. حالا به این توجه داشته باشه،
اگه بخش خصوصی بود، الان من یه شرکتی
اصلا
دارم،
اوکی دولتی، نه اصلا مال دولت، دولت اداره کنه،
نه اصلا دولت رو بل کنه، من بخش خصوصی هم، خب من یه شرکتی دارم زیانده هم. خب
بله.
شما در مقام مشاور یه کاری باید بکنید دیگه، باید بهم بگید که یا باید بگید که منحل کن،
بله.
یا باید بگیم بفروش، که اگه خریدار باید واسهش به صرفه باشه بخره،
انگیزه داشته باشه،
انگیزه بالاخره به صرفه باشه، بله. براش. یا باید بهم بگید که ببین شیوه مدیریتی تو این کارو بکنی، فلان چیزو تولید کنی، فلان دستگاه رو وارد کنی، خب با مدیریت استراتژیک اصطلاحاً میتونی بهره وری تو بالا ببری، غیر از اینم اگه
اوکی، بله.
پس چرا شما به دولت میرسید درجا میگی بفروش؟
یکی از توصیه ها اینه. این توصیه ممکنه درست باشد یا اشتباه باشد، میتونیم کیس به کیس بررسی کنیم. این بحث یک بحث قدیمیه، یعنی در 30 سال گذشته در دنیای سیاستگذاری و بین سیاستگذاران بحث‌های مختلفی انجام شده تا رسیده به تفسیر اصل 44 قانون اساسی و سیاست اجرایی. من میدونم که خب شما زاویه دارین با این بحثات، توی صحبتاتون هم الان اشاره کردید. نکته من اینه که در هر حال ما باید برای این شرکت یه فکری بکنیم، اینی که دست رو دست هم بذاریم چه اتفاقی میفته. مثال عرض کردم موقعی که شما تشریف نداشتین، شرکت چوکا، من 3-4 سال پیش روی در واقع صورت‌های مالی این شرکت چوب و کاغذ ایران کار میکردم، اون موقع بدهی‌هاش 60 میلیارد تومان بود، الان شده 300 میلیارد تومان. یعنی همینی که 4 سال گذشت و ما روی صورت‌های مالیش توقف کردیم، کار جدی براش انجام ندادیم، الان 5 برابر بدهی داره. 5 سال صبر کنیم این بیشتر میشه. الان همین شرکت آپادان سرام اگر 10 سال پیش براش یه فکری کرده بودیم راحت تر بود، الان دیگه خیلی سخت و پیچیده. شرکتی که 500 میلیارد تومان ارزش داره، 2000 میلیارد تومان بدهی، اصلا کسی قبول نمیکنه مدیر این شرکت.
تازه شما یه نکته دیگه هم فراموش کردین، به واسطه اینکه این سالها داره هی اضافه میشه و پرسنل هم سنواتشون داره اضافه میشه، یک سنوات سنگید. خدمت سنگینی داره، بار سنگین. خیلی از اینا من بهتون قول میدم که بسیاری از ازیناشون تو دفاتر به دلیل اینکه خودشونو در شرایط بحرانی قرار ندن شناسایی نمیکنن از اینا رو.
این یه نکته وجود داره، من میخوام بحثو، چون این بحثی که آقای دکتر میکنن درست میگن، بحث هژمونی که در واقع فعلی دنیای اقتصاده، خب به هر دو معنای کلمه. یکی اینی که توی ایران به ویژه، یکی این که در واقع مدام میگن که خب خصوصی کنیم، فلان کنیم، بهمان کنیم، همه اکثرشون هم میگه. منتها یه مسئله اینجا وجود داره، ما نیاز داریم یه لحظه این بحث 30 ساله رو بداهت زدایی کنیم ازش. خب ببینید، یه ادبیاتی شکل گرفته، خب یه طرفی مثل من خب داره میگه این ادبیات خود این ادبیات بی نهایت سرکوبگره، خود این ادبیات بی نهایت غیر دموکراتیکه، خب خود این ادبیات بی نهایت غیر اقتصادیه. خب یه ادعایی داره دیگه، اصلا بعد میگه که خیلی خب بیایید سر این ادبیات حرف بزنید. شما الان منو به من میگید که فلان شرکت اینقدر بدهی داره، بهمان شرکت اینقدر بدهی داره. من یه دونه نمونه خب فقط براتون میخونم. اسم تعاونی موندراگون شاید شنیده باشید.
بله زیاد.
خب
پس من در واقع نهله شما همین یه شرکت رو مثلا
نه 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 علتش میدونین چیه؟ نه تو هندم الان بسیار اینطوریه. الان براتون چیز میکنم.
من 200 جلسه رفتم چند سال گذشته،
من معروف
فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی، این یه شرکت رو مثال میزنم.
نه ببین
ممکنه باشه مثالای دیگه، مثال بلد نیستم.
نه نکته سر اینه، نه نکته سر اینه، ما بین این خصوصی دولت، دوستان هی میخوام بگن شما طرفدار دولتی سازی هستین، دستایی که ابدا اینجوری نیستش. خب ما میگیم که یک، ما طرفدار اجتماعی سازی تولید هستیم. خب
آقا این خیلی ایده عالیه. خب اجتماعی سازی از نظر من بورس یعنی اجتماعی سازی.
خب
یعنی شما اگر یک شرکت رو ببری توی بورس و 500 هزار نفر سهامدارش بشن، 500 هزار نفر آدم ها درگیره اون شرکتی، حالا اون شرکت یا زیانده میشه یا سودده میشه، بالاخره اونی که اومده سهامش
یه چیزی رو دقت نکردیم. نگفتم، گفتم اجتماعی سازی تولید، نگفتم اجتماعی سازی مالکیت.
آه دیگه اینم یه بحث.
اجتماعی سازی تولید،
اجتماعی آه ما یاد کمونیستا میفتیم.
نه هیچ رفتی نداره،
یه چیزی حرف زنید ما نگران نشین.
الان بحث بودجه ریزی مشارکتی، برنامه ریزی مشارکتی، اینها چه ربطی به کمونیستا داره؟ خب الان بحثای روز سیاستگذاری اجتماعی دیگه. خب چه ربطی به چیز
مشارکت و دموکراسی؟
نه این که بودجه ریزی مشارکتی رو شما میتونید با خصوصی سازی انجام بدید، طراحی مشارکتی، تصمیم سازی مشارکتی رو شما میتونید با خصوصی سازی انجام بدید. اتفاقا ببینید من یه چیزی میخوام بگم. ببینید شما تهش از میگید خصوصی سازی و اینا، تهش میخوام بگم
من نگفتم خصوصی سازی. باور کنید ما در این 45 دقیقه گذشته بحث ما خیلی خصوصی سازی نبوده، بحث این بوده که یه شرکتی هست که سالها
زیانده خصوصیش کنید.
یکی از راهکارها میتونه این باشه که واگذار بشه به بخش خصوصی. واقعا یکی از
همین که تا اینجا رفتی در قبل من ممنونم. خب یعنی
مثلا یکی از راهکارها میتونه این باشه که کارگران همون مجموعه برن یه شرکت تعاونی درست کنن، یه شرکت و بیان مسئولیت اون شرکت، اینم از نظر من پذیرفتنیه، اینم خوبه. یکی از راه‌ها میتونه تعطیل کردن شرکت باشه، اصلا ممکنه اون شرکت مزیت نداشته باشه. یکی از راه‌ها میتونه جذب سرمایه‌گذار جدید باشه، من جمله سرمایه‌گذار خارجی. ممکنه سرمایه‌گذار خارجی تکنولوژی داشته باشه، ما اینجا امکانات داشته باشیم، زمین داشته باشیم، نیروی کار با قیمت مناسب داشته باشیم، بیاد اینا ترکیب بشه و یک شرکت ورشکسته تبدیل بشه به شرکت صادر کننده. یه نکته جالب آقای خراسانی برای شما شاید این جالب باشه، در منطقه هفت تپه دیوار به دیوار نیشکر هفت تپه یه شرکت دیگه به بخش خصوصی واگذار شده، 3-4 سال خیلی اذیت شدن، بدهی هاشون رو پرداخت کنن، خیلی مشکلات داشتن، بعد تونستن از بورس سرمایه های جدید جذب کنن و الان اون کسی که اونجا رو به عنوان بخش خصوصی گرفت، خانواده‌ای که گرفتن،
هفت تپه خصوصی شد دیگه.
ولی هفت تپه موفق نشد،
خصوصی شد.
آفرین. آره هفت تپه 5 سال شده
داریم میبینیم هفت تپه خصوصی نشد. کجا خصوصی شد؟ خصوصی ببینید، خصوصی داریم میگیم اون کسی که هفت تپه رو داره میگیره آیا اهل بوده؟ الان داریم دستگاه قضایی کشور داره میگه نااهل.
نه خب اینا بس داره با بیاریدشون از خودمون
بفهمن. من میگم
خاطر اینکه
جنبندی های دکتر برسیم
کارگرهای بیارید از خودشون دفاع کنن. آفرین. نه من نکتم سر اینه، ببینید نکته سر اینه، ما یه سیاستی رو پیش میگیریم، موقعی که جایی که موفق شد میگیم ببینید هورا، جایی که موفق نشد میگیم ایران اینجوریه، اهل نبودش، اینجوری نبودش. این تو ذات این سیاسته، یعنی تو ذات این سیاست خصوصی سازی اینه که شما مدام به نااهل ممکنه بسپارید. خب شما بخش حجم زیادی از بخش آموزشتون رو خصوصی کردید، خب بخش درمانتون رو خصوصی کردید، مسکن
آخه
خب...
چرا قالب نااهل در اومده؟
نه نه میخوام بگم نه بخشی از این آخه. یعنی میخوام بگم بخشی از این بازی
خود دستگاه قضایی داره اینو میگه،
بخشی از این بازی که من از این خیابون برم اون خیابون، بخشی از این احتمال اینه که من تصادف کنم. خب یعنی خصوصی سازی در دل خودش این داره که شما ممکنه بسپارید به نااهل. خب در دل چرا اینو نمیخوایم بپذیرید؟ در دل خودش اینو داره.
ببین
خب.
دکتر یک آقا جان یه شکر هفت تا به اهل سپرده شده بالاد. این ببینی این اصلا اینطور نی، منم یه زمانی تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفته بودم، اینطوری فکر کردم،
بعد پرسیدم اینا هم صنعتگرن که به نظر من کلی اشتباه کردن، اشتباه محاسباتی کردن. حالا قوه قضاییه یه نهاد معتبره دیگه، اگر رسما اعلام کنه که آقا مثلا این آقای خراسانی، کاظمی، محمودی اینا مجرمن، این خب قوه قضاییه گفته. ولی اگه بگه که این متهمه بیاد از خودش دفاع کنه، صحبت کنه، تا وقتی که چیزی ثابت نشده یعنی باید اون قاضی اعلام کنه قوه قضاییه، ما هم که چاره‌ای نداریم، ما میپذیریم. حالا من که
الان در میزان اتهام،
الان در میزان اتهام اصلا من یه چیزی بگم، الان من کاظمی اگر بخوان به من گیر بدن، منم در میزان اتهام،
یعنی میتونن ما جایی مونده بدم حجاب تو رعایت نکنه. پایان برنامه بزنیم به یک جنبندی برسیم. علت زیانده بودن آقای دکتر خراسانی، علت زیانده بودن اینا چیه؟ چرا دلیل اینکه قالب شرکت‌های دولتی ما زیانده هستن، دلیل چیه؟ سوء مدیریت، نبود منابع، اونا از رانت کمتری استفاده میکنن، نیروی انسانی بیشتری، دلیل چیه دلیل زیانده بودن؟
بازم میگم دلایل خیلی متعددی وجود داره. از من خودم تجربه اینو داشتم که یه جایی یه دوره یه شرکتی یه سری مدیران داشتش که خب خیلی خوب کار میکردن، خیلی در واقع شرکت خوب سرپا بود، رفتش افتاد دست یه عده دیگه خیلی بد کن. یعنی میخوام بگم شما یه شابلون ندارید بگید که دولتی ها زیانده هن، زیانده ها فقط به خاطر مدیریت نالایق زیانده هن، زیانده ها مورد به مورد باید جدا جدا بررسی کنید.
دکتر من چیزه کلانشو دارم نگاه میکنم. من میگم آقا
کلانشو نمیشه نگاه کرد دیگه.
من میگم آقا دولت داره مدیریت یک شرکت رو بر عهده داره، خب این شرکت اگر زیان بدهد یعنی این که این زیانی که این داده باید جبرانش از جیب مردم و خزانه
الان چند تا شرکت خصوصی میشه اسپورت، من یه لیستی تو موبایلم دارم که واگذار شده و زیان دهن
شرکته؟
شرکت دولتی که واگذار شده خب و همچنان زیان میدن و حجم زیادی کارگر تعدیل کردن.
زیانش به بخش خصوصی مونده، به مردم نمیره.
قاعده ببینید، قاعده ببینید، اینجا بازم میگم مفاهیم پایه‌ای چیزه، جیب مردم نمیره. چرا؟ نکته سر اینه، سرجمش نگاه کنید، وقتی که یه بنگاه زیان میده خب جیب مردم میره، چون از تو اقتصاد اون جامعه داره.
نه دکتر من اینو قبول ندارم. اگه اون بونگا ببخشید دکتر، ببین من الان جواب این قسمت شما رو بدم. ببین اون بونگا الان زیانده بود بخش خصوصی، خب دو سال دووم میاره، سه سال دووم میاره ادامه فعالیت، مجبور واگذار بکنه به یک
دیگه. نه دیگه شما اینجوری نبینید. شما تصورتون از دولت خیلی قوه مجریه است، خب یا مثلا چه میدونم قوای حاکمه. الان اونایی که در واقع اون قشری که بیشترین اعتبارات دولتی رو میگیرن بخشی از دولت هستن یا نه؟ توی نظریه دولت اونا بخشی از دولتن. خب این قشری که بیشترین دلار ارزون قیمت رو گرفتش بردش نه
بود،
نه دولتی ها نه، ببینید دولتی ها نه، اینها بخشی از دولتن، بخشی از آپاراتوس دولتن.
درسته.
در نتیجه شما نمیتونی بگی که خیلی خب ما یه دولتی داریم، خب حالا اینجا قوه مجریه تموم میشه، از اینجا به بعد چیز میشه. اینا این شرکتایی هم که در واقع خصوصی شده، خب باز هم توی شرایط بسیار عجیب و غریب. دیگه ببینید، شما تو کشوری هستید که رئیس سازمان خصوصی سازیش خودش رفته یه شرکتی رو برای خودش خصوصی کرده.
آقا این دروغه دیگه،
متهم شده.
نه خیر آقا،
شما با ما بیخیال.
آقا دیده میدن
بیارید از خودش دفاع کنید.
من ازش دادگاه از خودش
دادگاه هم رفته دفاع کرده، حکمش هم تو روزنامه منتشر شده. اصلا این دروغه.
بابا طرف تو دادگاه هنوز پروندهش بازه
سر این موضوع.
اصلا ولی من نمیخوام
وارد این موضوع دیگه.
اجازه بدید دکتر یک سوالی اگر جواب رو بدیم ممنون میشم. آید دکتر
قبل اینکه جواب سوال شما رو بدم، من میخوام ته قضیه رو بگم. دو تا نکته هم میخوام بگم تو این فرصت که ته قضیه چیه. این که میگن یکی این که گفتم چیز نیست، شابلونی نیستش این که بگیم به این دلیل چیز فلان اینا، که مثلا ژورنالیست هم این کارا رو میکنن، ژورنالیست خیلی این کارا رو میکنن، دانشگاهی هم این کارا رو میکنن. دو این که ته داستان اینه که اینا میخوان یه بخش، یه بازار داخل گیومه رقابتی را بندازن. خب بعد توی این بازار رقابتی بخش خصوصی منابع دولتی در واقع به بخش خصوصی واگذار بشه، بعد توی این بازار رقابتی چند تا اتفاق بخواد بیفته. یکی این که آدم ها قراره بر سر سود بهره‌وری مدام رقابت کنن با هم دیگه. خب یعنی آدما خیلی اتمیزه بشن و و و و بجنگن با هم دیگه برای اینکه سود و بهره‌وری بیشتری به دست بیارن. دو این که به دولت اتفاقا بی‌نهایت دولتگران، خب به دولت میگن که خصوصی بکن، خب به دولت میگن این کارو بکن، نمیدونم کوچک بشو، به دولت میگن که مسئولیت‌های اجتماعی تو کم بکن، خب بعد به دولت میگن که مراقب این بازارم باش. خب یعنی این درجه از انتظاری که اینا از دولت دارن، هیچ دولت رفاه نداشتش، یعنی طرفدارای دولت رفاه نداشتن. بعد نکته‌ای که هستش، اتفاقی که این وسط میفته از نظر اینا، بازار ذهنه. خب یعنی بازار قیمت هاست که اطلاعات رو بهمون میده. خب و ما یه ذهنی داریم، خب که با دیدن اون ذهن اون ما رو هدایت میکنه. خب در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که جامعه وقتی که اتمیزه میشه، جامعه وقتی که بیچیز میشه، جامعه وقتی که تبدیل میشه به اقشاری که چیز برندن و اقشاری که باختن بازندن، اتفاقی که میفته زمینه برای فاشیسم مهیا میشه. خب شما فکر میکنید ترامپ از تو چاه که در نیومدش که، خب از دل همین سیاست ها در اومدش دیگه. خب بعد اومدش کردش که اتفاقا من تجارت آزاد جهانی قبول ندارم. خب یعنی فاشیسم از دل جامعه در میاد که بی نهایت بازارش متورم.
برگردیم به بحث خودمون. آقای دکتر، چند درصد اقتصاد کشور، ببینین اگر اقتصاد کشور رو به دو قسمت تقسیم کنیم، خصوصی صرف و بخش دولتی، نیمه دولتی، خصولتی، سازمان ها، ارگان ها و اینا تقسیم بکنیم، چند درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی واقعی ما هست؟ فکر میکنم 15 درصد بیشتره؟
بله حتما.
میخوام به یک جنبندی برسم، میخوام
دقیق باشم. ببینید این که اندازه دولت رو بسنجن، سنجه های توی اقتصاد سنجه های خیلی مختلفی داره. مثلا بر اساس یکی از این سنجه ها ما اصلا دولت بزرگی نداریم. خب من نمیگم چیزه، چون شیوه های محاسبه کاملا متفاوته. خب اتفاقا توی در واقع این شرکت چیز گزارش هایی که در میاد، تو دولت ما بسیار کوچیکه. خب میزانه مثلا دارم میگم، میزان سهم چیز، میزانه بازم دارم میگم، شیوه محاسبه
چه شیوه محاسبه؟ یک زمانی بود تورم رو میگفتیم نقطه به نقطه، بعد به خاطر که دل مردم گرم
بود برگردیم به سوال
شیوه محاسبه متفاوته. دو این که همین الان این دیگه شیوه محاسبهش متفاوت نیست. سهم مثلا ایران از سهم آموزش پرورش ایران از جی دی پی، خب 2.3 2.4 درصده. خب تو دنیا میانگین 4.8 درصده. خب تو کشورهای توسعه یافته اصطلاحاً بالای 5%، تو عربستان 5.2%. خب یعنی با شاخصهای اینطوری یه مقدار فضا واقعی تر میشه، خب تا اینکه ما هی بگیم ما دولت بزرگی داریم، اصلا اینطوری نیست. ضمن اینکه بازم میگم ما چیزی به اسم بخش خصوصی واقعی نداریم. این چیز بخش خصوصی واقعی یه جعل تاریخیه. بخش خصوصی واقعی کسیه که رانتشو یا دو نسل قبل گرفته، یا رانتشو الان داره میگیره، یا یه موقعی دیگه بالاخره یه جای انباشت شده دیگه. اینو دیگه پیکتی درست نشون داده توی اون کتاب سرمایه در قرن 21، نشون داده که در واقع بخش خصوصی واقعی یا رانت ارث داشته یا رانت در واقع دولتی داشته.
از هر جایی آورده بالاخره بخش خصوصی. هر جایی نه من دارم الان این مملکت رو دارم میگم آقا
بیش از 75 دو نسل دیگه بابک زنجانی میشه با بخش خصوصی واقعی.
من توضیح میدم خدمت اون دیگه اون ضعف مدیریتی و نظام کنترلی ما. دکتر ببینید همه اینا
شما بردیدن. فکر میکنید این شما واقعا فکر میکنید این اینا پژوهش شده؟ شما از قرن در واقع از اگه اشتباه نکنم از چند قرن پیش تا الان یه خانواده های یه خاندان های توی اروپا مسلطن خب به عنوان بخش خصوصی واقعی، خب و اینا خب به انواع اقسام رانت دسترسی دارن. شما چرا این پیوند در واقع بخش خصوصی رانت و دولت رو خب نادیده میگیرید، بعد یه چیزی رو جعل میکنید بخش خصوصی واقعی؟ ما به این معنا ما نه بخش خصوصی واقعی داریم، خب نه یه شامورتی
نمیدونم چیزی. تعاریف شما متفاوت است از این مسائل. من دارم میگم آقا این کشور باید از مثال رو میگم که ملموس‌تر بشه، میگم این کشور باید از منابع مالیاتی تأمین بشود درآمدش. بعد ما اومدیم 25% اقتصاد کشور در بخش در دست خصوص بخش خصوصی است، 75% در دست آماریه که خود دولت مردان و مجلس و مرکز پژوهش اعلام میکنه، 75% هم در اختیار خصولتی ها و سازمان ها و نهادها و ارگان های وابسته است. بعد ما میایم این رو مطرح میکنیم، میگیم که خب حالا شما میفرمایید که جنبندی دارم عرایض شما رو جنبندی میکنم، که شما میفرمایید ما با وجودی که این شرکت ها همه زیانده هستن، شرکت هایی که زیانده هستن، ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی کشور و بسیاری موارد، شما میگین ما در هر شرایطی نباید اقتصاد رو از دست دولت خارج کنیم به بخش خصوصی.
من میگم که اتفاقا ما باید به فکر تولید اجتماعی باشیم. تولید اجتماعی یعنی چی؟ یعنی تشکلیابی گروه های زینف خب برای اینکه بتونن در واقع یه واحد اقتصادی رو بگردونن، بتونن در واقع ادارش بکنن. خب توی این تشکلیابی گروه های زینف خب سرمایه گذار چیز هم میتونه وارد بشه، خب یعنی به عنوان سرمایه گذار هم کسی دیگه میتونه وارد بشه، به عنوان نمیدونم مشاور هم کسی دیگه میتونه وارد بشه. ولی اگر غیر از این باشه، یعنی تولید رو از بستر اجتماعیش جدا کنیم. ببین خیلی ساده، شما توی این کشور این همه لنچ و نمیدونم قایق و فلان و فلان داشتید، سالها دارید در واقع صیادی میکنی، بعد میرید یه قرارداد میبندید با چین، میاد تمام اکوسیستم شما رو به هم میریزه. یه کار، یعنی دولت مایل با سرمایه های بزرگ کار کنه چون نمیخواد درد سر خب تولید اجتماعی رو به جان بخره، خب نمیخواد درد این درد سر رو بپذیره. اقتصاددان هم بیشتر مایلن با سرمایه دارای بزرگ کار کنن. چرا؟ چون اولا پول چرتری میگیرن، خب واقعیتش دو اینکه چیز اونا هم در واقع یه پول متمرکز شده رو میخوان
مدیریت کنن. این کلان نگری ها منافع ملی رو به خطر میندازه. دکتر چطوری قبول بکنید؟ چطوری همین کشتی که شما فرمودید، همین بحث ماهیگیری، درسته که اینا اومدن وارد منطقه شدن، اکوسیستم ما رو به هم ریختن، ممکنه منابع مالی قابل توجهی نصیب دولت کرد، ولی خب امنیت ملی ما رو از نظر اکوسیستمی به هم ریختن. عرض کردم شما فرمودین بحث کلان، اقتصاد کلان و کلان نگری در اقتصاد. من عرض کردم بعضی موقع کلان نگری و دیدگاهی که به این شکلی که شما فرمودید ما بخوایم منافع رو از دید کلان و مدیریت کلان بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، همیشه به نفع ما نیست.
شاید این مثال راه کننده
باشه. آره. من دارم میگم از دید زینفعان کلان از کجا از دید زینفعان، یعنی از دید صیادایی که اونجا 200 سال دارن صیادی میکنن، شما میتونید کمک کنید به در واقع توسعه اونها، به جای اینکه یه عامل سومی رو برداری از خارج از ایران یا از داخل ایران یا از هر جایی برداری بیاری اونجا سوار اکوسیستمت کنی. من کاملا عکسشو گفتم.
درست بفهم شما دید.
من خیلی استفاده کردم از فرمایشات های دکتر خراسانی، برای منم آموزنده بود بعضی از نکات. ما وقتی حرف از سرمایه گذاری میزنیم دو تا کلمه مهم داریم: سود، زیان. یه کلمه مهمتری داریم به نام ریسک. یعنی هر کسی که اومد به عنوان سرمایه گذار سهمی داشت در مورد سرمایه گذاری باید بپذیره که شاید سود کنه، شاید زیان کنه. اونجایی بود که من گفتم اصلا همین شرکت دولتی ها کارگرای اون شرکت میخوان بگیرن، آقا بفرمون خیلی هم عالی، برن یه ساختار و حقوقی درست کنن بیان بگیرن، ولی باید حواسشون باشه باید سرمایه گذاری کنن و شاید زیان کنن.
بله.
سرمایه گذار اینو باید بپذیره. حالا اگه یکی بیاد بگه که من فقط میخوام تو سود شریک باشم، ضررش با مردم دولت، ولی من فقط تو سود شریک باشم، ما بهش میگیم که خب درست نیستی که اینو ما نمیتونیم بپذیریم. این یه نکته من خدمت شما بگم. یه نکته دیگه هم، چون شما مثال از دنیا و بقیه کشور رو گفتین، ما یه کشوری داریم مثلا فرض کن هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی که شما مثال زدین، بخش هایی از چین و کلیت اقتصاد چین. اینا یه کشورایی هستند که ما ببینیم که در سالهای گذشته، مثلا در 30 سال 40 سال گذشته، توشون فقر کمتر شده، رفاه بیشتر شده، رو به پیشرفت و توسعه بودن. یه کشورایی داریم مثل کوبا، ونزوئلا، کره شمالی. اینا کشورایی هستند که برای همه ما شدن آینه عبرت. یعنی نگرانیم که نکنه ما مثل ونزوئلا بشیم، نکنه مثل کره شمالی بشیم. خب میتونیم بررسی کنیم چه مسیری طی شد توسط این کشورها که به این نتایج متضاد رسیدن. مطالعاتی انجام شده. یکی از مطالعات که من تو بخش اول بهش اشاره کردم، مطالعه رو موضوع آزادی اقتصادیه که احتمالاً شما نقد دارین به این مفهوم. شما وقتی شاخص آزادی اقتصادی رو نگاه میکنید، شاخص آزادی اقتصادی توسط دو مؤسسه در دنیا، هریتیج و فریزر اینستیتیو، ارائه میشه، میبینیم که کره شمالی، ونزوئلا ته جدولن، ایران هم نزدیک ایناست، ولی نگاه میکنیم هنگ کنگ، سنگاپور و کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، اینا اون بالای جدولن. انگار ما اگه این راه نریم احتمالاً میافتیم اون سمت دیگه.
آقای دکتر، سخنان پایانی شما جنبندیتون جامعه دکتر
باستان. من خیلی توی همین گفتگوی کوتاه سعی کردم یه چیزی رو نشون بدم که اینجور کلیت بستنا، کره شمالی و کره جنوبی رو ببین، این بحثای چی میگن اینستاگرامی، توییتری، خب راه به جایی نمیبره. دلیلش هم اینه که هر کشوری مسیر توسعه خاص خودش رو داره. هیچ کشوری نیستش که ما بگیم که چون فلان عامل رو در واقع، چون عامل الف رو در پیش گرفته باعث شکوفایی شده. سرجم ما وقتی که راجبه، من اتفاقا نگاه گلوبال رو میپسندم، نگاه جهانی رو، خب ضمن این که بپذیریم اینجا امور محلی مسیر تاریخی خاص خودشون رو دارن. خب یعنی سنگاپور ربطی به چین نداره، چین ربطی به هنگ کنگ نداره،
اقتصاد دارن
نه دیگه. اقتصاد دیگه. که قبیله یانومامو افریقای جنوبی هم داره،
موفق تا ناموفق.
نه نکته سر اینه، ببین نکته سر این نکته سر اقتصاد نیست، نکته سر توسعه است. خب ببین ما وقتی که از توسعه داریم حرف میزنیم، از چی داریم دقیقا حرف میزنیم؟ ما از توسعه حرف میزنیم، داریم از کار حرف میزنیم. خب یه 7-8 تا شاخص اصلی داره. خب از شغل، یک قضاه، خب دو شغله، سه برابریه، چهار، این سه تا خیلی مهمه، سه تا اول، چهار مشارکت اجتماعیه، 5 آموزش پرورشه، یعنی دسترسی به آموزش پرورش، 6 بهداشت و درمانه، 7 محیط زیسته، 8 بهداشت درمان رو گفتم 8 مشارکت‌های اجتماعیه. حالا اینا اولویتی با هم نره. یه پکیج داریم راجع به یه پکیج 8 گانه حرف می‌زنیم. کشور توسعه یافته کشوریه که این 8 رو بتونه به مردمش بده. از این منظر امریکا توسعه یافته نیست. دعوای سندرز با حزب بخشی از حزب دموکرات و جمهوری خواست سر آزادسازی در واقع رایگان کردن دانشگاه ها سر این بودش که ببین این وقتی که دانشگاه پولیه خب شما آینده رو از آدم ها میدزدی. کسی که پول داره آینده میتونه بخره، کسی که پول نداره آینده دیگه نداره. خب اینا دعواهای بسیار مهمیه. خب در نتیجه میخوام بگم بر اساس این 8 شاخص ما الان خیلی تو جهان توسعه یافته زندگی نمی کنیم وقتی که اوضاع زمین اینطوریه. خب یعنی شما یه نگاهی به داده های محیط زیستی 10 سال اخیر بندازید، خب ما چی رو داریم میدیم تا توسعه رو به دست بیاریم؟ خب ما دقیقاً یعنی یه موقعی هستش ما میگیم که ببین مرسدس بنز چقدر فوق‌العاده است. خب بعد مرسدس بنز فوق‌العاده است، ولی مهم اینه که ما ببینیم خیلی خوب ما چه بهایی صرف کردیم که الان مرسدس بنز داریم. خب یعنی به این 8 میرسه، محیط زمین داره از دست ما میره. یه در واقع نظری پرداز فرانسوی است برونو لاتور جمله خیلی مهمی داره، میگه که زمین داره ما رو ترک میکنه قبل از اینکه ما ترکش کنیم. خب و این تغییرات اقلیمی، خب و این مثلا همین ماجرایی که ما تو خوزستان داریم، بنابر یکی از گزارش‌های مرکز تحقیقات استراتژیک توی 15 سال آینده ما احتمال مهاجرت 10 الی 15 میلیونی از نوار جنوبی کشور به نوار شمالی کشور خواهیم داشت. خب اینطوری اگر بخوای نگاه کنی خب توسعه یافته نیستیم. یه شاخص بسیار مهمی وجود داره، شاخص نیت. خب 30 سال دوستان در واقع از زمان هاشمی رفسنجانی به این طرف، از آقای مرحوم هاشمی به این طرف، 30 سال این دوستان اقتصاددان لیبرال و نو لیبرال دارن تلاش میکنن این نسخه ها رو بپیچن، ولی ما الان یه شاخصی داریم اسم شاخص نیت، در واقع مربوط به کسایی هستن که نه آموزش دارن، نه ترینینگ دارن، نه شغل دارن. ده. تو بازه 15 تا 25 سال جمله آخر این که دکتر. شاخص نیت ایران 31% توی این بازه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، برنامه امروز ما در خصوص شرکت‌های زیانده دولتی بود و چه کار باید بکنیم با اینها، و گزارشی هم که اول برنامه پخش شد آقای دکتر پور ابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کردن که اگر 10% از اینهای شرکت های دولتی رو ما کاهش بدیم به اندازه درآمد نفتی کشور است، و این سخن بسیار کلانی است که اگر در باب این کمی تأمل بکنیم به این که مدیریت شرکت‌های دولتی چه آثاری برای بخش جامعه و بخش کلان کشور دارند خواهیم رسید. برنامه امروز رو با همکاری اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، و امیدواریم که در برنامه‌های آینده بتونیم بحث معافیت‌های مالیاتی، این 10% که آقای دکتر پور ابراهیمی فرمودن بخشی که اقتصاد کشور که مالیات پرداخت نمی کنن رو به صورت تجمیعی بهش بپردازیم، و با این محاسباتی که میشه انجام داد کشور هیچ گونه کم و کسی از نظر منابع درآمدی ندارد. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. موفق و مانا باشید.